فصل ششم، نیایش اولیای خدا. یکی از دستورالعمل‌های مهم تربیتی شیخ برنامه ریزی منظم برای خلوت با خداوند متعال و دعا و مناجات است که با جمله گدایی در خانه خدا از آن تعبیر می کرد و تأکید می فرمود که شبی یک ساعت دعا بخوانید، اگر حال دعا نداشتید باز هم خلوت با خدا را ترک نکنید، و می فرمود در بیداری سحر و ثلث آخر شب آثار عجیبی است. هر چیزی را که از خدا بخواهی از گدایی سحرها میتوان حاصل نمود. از گدایی سحرها کوتاهی نکنید که هر چه هست در آن است. عاشق خواب ندارد و جز وصال محبوب چیزی نمیخواهد. وقت ملاقات و رسیدن به وصال هنگام سحر است. هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ از یمن دعای شب و ورد سحری بود. دعاهای جناب شیخ، دعای یستشیر، دعای عدیله، دعای توسل، مناجات امیرالمومنین علیه السلام در مسجد کوفه که با اللهم انی اسألک الامان یوم لا ینفع مال ولا بنون آغاز می شود، و مناجات های 15 گانه امام سجاد علیه السلام دعاهایی است که جناب شیخ زیاد می خواند و به شاگردان هم خواندن آنها را توصیه می فرمود. در میان مناجات های 15 گانه امام سجاد علیه السلام بر خواندن مناجات مفتقرین خصوصا و مناجات مریدین تاکید داشت و می‌فرمود هر یک از این 15 دعا یک خاصیت دارد. دعای همیشگی شیخ، دکتر فرزام نقل می‌کند که از دعاهای همیشگی جناب شیخ این دعا بود: خدایا ما را برای خودت تعلیم و تکمیل و تربیت بفرما. خدایا پروردگارا ما را برای لقای خودت آماده بفرما. شبهای جمعه بعد از نماز معمولاً جناب شیخ دعای کمیل یا یکی از مناجات ها و دعاهای یاد شده را میخواند و شرح میداد. دعای یستشیر بخوان. آیت الله فهری نقل میکند که از جناب شیخ شنیدم که فرمودند: به خدا عرض کردم خدایا هر کسی با محبوب خودش راز و نیازی دارد و تلذذی، ما هم میخواهیم از این نعمت برخوردار باشیم، چه دعایی بخوانیم؟ در عالم معنا به من گفتند دعای یستشیر بخوان. این بود که ایشان دعای استشیر را با حال و نشاط مخصوصی می‌خواندند. بهانه او را بگیر. جناب شیخ معتقد بود که اگر انسان حقیقتاً خدا را بخواهد و به غیر او قناعت نکند، سرانجام خداوند متعال دست او را می‌گیرد و به مقصد می‌رساند، و در این باره مثال جالبی داشت و می‌فرمود: بچه‌ای که بهانه گرفته هر قد از پا بازی و تنقلات به او بدهند آنها را پرت می‌کند و دست از لجبازی بر نمی دارد. آنقدر گریه می کند تا پدر او را در آغوش بگیرد و نوازش نماید. آن وقت آرام می شود. رضا چنان چه زرق و برق دنیا را نخواهی و بهانه او را بگیری، در نهایت خداوند متعال دست تو را می گیرد و بلندت می کند. آن وقت است که انسان لذت می برد. ارزش گریه و مناجات. جناب شیخ بر این اعتقاد بود که هنگامی انسان شایستگی مناجات و گفتگو با خداوند متعال را پیدا می کند که محبت غیر خدا را از دل بیرون کند، و کسی که هوس خدای اوست نمیتواند حقیقتاً یا الله بگوید. و در این باره میفرمود: گریه و مناجات موقعی ارزش واقعی دارد که انسان در دلش محبت غیر خدا را نداشته باشد. مکاشفه آموزنده‌ای در این رابطه از جناب شیخ نقل شده است که این مدعا را اثبات میکند. دو ریالی در پاسخ به یا الله. آیت الله فهری از جناب شیخ نقل کرد که فرمود: در بازار می رفتم، فقیری چیزی از من خواست، دست کردم در جیبم که به او پولی بدهم. یک 2 ریالی به دستم آمد، آن را رها کردم و یک سکه 10 شایی پیدا کردم. هنگام ظهر بود، رفتم مسجد نماز خواندم. پس از اقامه نماز دست به دعا برداشتم، گفتم یا الله، دیدم همان یک سکه 2 ریالی که در جیب رهایش کردم را به من نشان می دهند. در این مکاشفه چند نکته قابل تأمل است. 1. تمثل خدا بودن هوس. چنان که قرآن کریم به این مطلب تصریح می کند: افرعیت من اتخذ الهه و هواه، آیا دیده ای آن کس را که هوای نفسش را خدای خود گرفت؟ 2. به هر میزان که انسان از هوس پیروی کند به همان انداز بنده خدا نیست، بلکه بنده همان چیزی است که به او علاقه دارد، و از این رو خدا در عالم کشف تبدیل به 2 ریالی می گردد. 3. انفاق چیزی ارزش دارد که انسان آن را دوست دارد. مؤمن باید چیزی را در راه محبوب خود بدهد که به آن علاقمند است، نه آنچه به دادنش برای او اهمیتی ندارد. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، هرگز به نیکی دست نیابید مگر آنکه از آنچه دوست دارید و عزیز می شمارید ببخشید. راه انس با خدا جناب شیخ معتقد بود که راه انس با خدا احسان به خلق است. اگر کسی بخواهد حال دعا داشته باشد و از ذکر و مناجات با خدا لذت ببرد، باید برای خدا در خدمت خلق خدا باشد و در این باره می فرمود: اگر می خواهی از خدا بهره‌مند شوی و از انس و مناجاتش حظی داشته باشی، احسان به خلق کن. اگر می خواهی به حقیقت توحید راه پیدا کنی، به خلق خدا احسان کن و طریقه احسان را از اهل بیت علیهم السلام بیاموز. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و عسیرا، انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. و نیز می فرمود: آنچه پس از انجام فرایض حال بندگی خدا را در انسان ایجاد می کند، نیکی به مردم است. از خدا چه بخواهیم؟ یکی از مسائل مهم در دعا این است که نیایشگر بداند در راز و نیاز با خدا چه بگوید و از او چه بخواهد. جناب شیخ ضمن شرح ادعیه با تکیه بر جملاتی مانند یا غایت آمال العارفین و یا منتهی عمل العاملین و یا نعیمی و جنتی و یا دنیای و آخرتی و امثال رفقا زرنگی را امامانتان یاد بگیرید. ببینید امام چگونه با خدا راز و نیاز می کند: من آمدم به پناه تو، آمدم خودم را به تو بچسبانم، آمدم تو را در آغوش بگیرم، من تو را می خواهم. جناب شیخ خود در دعا و مناجات می گفت: خدایا اینها را مقدمه وصل خود قرار بده. عاشق از معشوق چه میخواهد؟ دکتر حمید فرزان پس از نقل مطلب والا از جناب شیخ میگوید: گاهی جناب شیخ برای تفهیم مطالب عالی عرفانی تمثیلات ساده و لطیفی بیان میفرمودند. مثلا میگفتند: عاشقی در خانه معشوق را زد. معشوق پرسید: نان میخواهی؟ گفت نه. گفت: آب میخواهی؟ گفت نه. گفت: پس چه میخواهی؟ گفت: من تو را میخواهم. رفقا باید صاحب خانه را دوست داشت، نه آش و پلوی او را. به قول سعدی: گر از دوست چشمت بر احسان اوست، تو در بند خیشی نه در بند دوست. این شعر را برای ما می‌خواندند و می‌گفتند: فقط باید خدا را بخواهید و هر کاری می‌کنید فقط برای او انجام دهید، عاشق او باشید و حتی برای ثواب هم او را عبادت نکنید. و گاهی با لحنی شیرین به من می‌فرمودند: کاری بکن که زلفت آنجا گره بخورد. و اشعار بسیار مناسبی مخصوصا از حافظ شاهد می آوردند که بسیار مؤثر واقع می شد، مانند: گرت هواست که معشوق نکسلت پیوند، نگاه دار سر رشتتان نگه دارد. داد بی کسی بزن. جناب شیخ می فرمود: وقتی شبها برای گدایی موفق شدی، داد بی کسی بزن و عرضه بدار: خداوندا من قدرت و توان مبارزه با نفس اماره را ندارم، نفس مرا زمینگیر کرده، بدادم برس و مرا از شر نفس اماره رهایی بخش. و اهل بیت را واسطه کن. و این آیه را تلاوت می فرمود: ان النفس الاماره بالسوء الا ما رحم ربي. نمی توانی از شر نفس اماره خلاص شوی مگر به عنایت حق. فلسفه توسل به اهل بیت. جناب شیخ می فرمود: غالب مردم نمی دانند توسل به اهل بیت برای چیست. آنها برای رفع مشکلات و گرفتاری های زندگی به اهل بیت متوسل می شوند. در صورتی که ما برای طی کردن مراحل توحید خداشناسی باید در خانه اهل بیت برویم. راه توحید صعب است و انسان بدون چراغ راه نما قادر به طی کردن این راه نیست. زیارت عاشورا. یکی از نکاتی که جناب شیخ در توسل به اهل بیت علیهم السلام بران تاکید داشت، خواندن زیارت عاشورا بود. و در این باره می فرمود: در عالم به معنا به من توصیه کردند که زیارت عاشورا بخوان و توصیه می کرد تا زنده اید زیارت عاشورا را از دست ندهید. یکی از شاگردان شیخ که می خواست به این توصیه او عمل کند، 40 سال بر خواندن زیارت عاشورا مداومت کرد. شرط اجابت دعا. یکی از شرایط مهم اجابت دعا حلال بودن غذاست. شخصی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله پرسید: دوست دارم که دعایم مستجاب شود. آن حضرت فرمود: تحرم آکلک ولا تدخل بطنک الحرام. خوراکت را پاک گردان و حرام باورد شکم خود مکن. اول پول نمک را بدهید. یکی از ارادتمندان شیخ میگوید: جمعی بودیم که همراه شیخ به قصد دعا و مناجات به کوه بیشهر بانو رفتیم. نان و خیار گرفتیم و از کنار بساط خیار فروش قدری نمک برداشتیم و بالا رفتیم. آنجا رسیدیم، شیخ گفت: برخیزید برویم پایین که ما را برگرداندند. میگویند اول پول نمک را بدهید بعد بیایید مناجات کنید. ظرفیت نیایشگر. یکی از نکات ظریفی که نیایشگر باید مورد توجه قرار دهد تناسب میان خواسته های خیش از خداوند با ظرفیت روحی خود است، که اگر واجد ظرفیت لازم نباشد ممکن است با دعا برای خود مشکل و گرفتاری درست کند. یکی از دوستان شیخ نقل می کند که زمانی بود که وضع کاسبی من به هم خورد و از این بابت ناراحت بودم، تا اینکه روزی جناب شیخ از من پرسید چرا ناراحتی؟ من هم جریان را برای ایشان تعریف کردم. فرمودند مگر تعقیبات نمی خوانی؟ عرض کردم چرا می خوانم. فرمودند چه می خوانی؟ عرض کردم من دعای صباح حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام را می خوانم. فرمودند به جای دعای صباح سوره حشر و دعای عدیله را در تعقیبات بخوان تا مشکلات شما مرتفع شود. عرض کردم چرا دعای صباح را نخوانم. فرمودند این دعا فقرات و نکاتی دارد که فرد باید توانایی و کشش آن را داشته باشد. حضرت امیر علیه السلام در این دعا از باری تعالی درخواست می فرمایند که خدایا دردی به من عطا فرما که در آن لحظاتم از یادت غافل نشوم. لذا این دعا ظرفیت خاص خود را نیاز دارد و شما بدون داشتن ظرفیت لازم دعای صباح را خوانده اید و چنین مشکلاتی برای شما ایجاد شده است. بنابراین شما به جای دعای صباح سوره حشر و دعای عدیله را بخوان. انشاءالله مشکلات مرتفع می شود. پس از مدتی که شروع به خواندن سوره حشر و دعای عدیله نمودم، یکی از رفقا 10,000 تومان به من قرض داد. با آن پول کار کردم، منزل هم خریدم و کم کم کارم را افتاد. ادب نیایشگر. یکی از نکاتی که شیخ در مورد دعا توصیه می کرد ادب نیایشگر است. دکتر فرزام در این باره از ایشان نقل می کند که فرمود در دعا باید خاضع و خاشع بود و دو زانو و مؤدب رو به قبله. یک بار پای من ناراحت بود، به نظرم خواستم 4 زانو بنشینم. ایشان پشت سر و عقب تاق نشسته بود. فرمودند درست بنشین، در دعا 2 زانو بنشین و رعایت ادب کن. فصل 7 احسان اولیای خدا. خدمت به مردم یکی از مهمترین مسائل تربیتی است که در احادیث اسلامی بر آن تاکید بسیار شده است. رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرماید خیر الناس من انتفع به الناس، بهترین مردم کسی است که مردم از او بهره مند شوند. سر خلقت. جناب شیخ به این اصل تربیتی فوق‌العاده اهمیت می‌داد. یکی از شاگردانش از او نقل می‌کند که فرمود با خداوند انسی داشتم، التماس کردم که سر خلقت چیست. به من فهماندند که سر خلقت احسان به خلق است. امام علی علیه السلام می‌فرماید به تقوی الله امرتم ولل احسان و طاعت خلقتم، به خدا پروایی فرمان دارید و برای نیکوکاری و فرمانبرداری از خدا آفریده شده اید. یکی از دوستان شیخ میگوید روزی به او گفتم آمیرزا چیزی به من بدهید که به درد من بخورد. گوش مرا پیچاند و فرمود خدمت به خلق، خدمت به مردم. شیخ میفرمود اگر میخواهی به حقیقت توحید راه پیدا کنی به خلق خدا احسان کن. بار توحید سنگین است و خطرناک و هر کس توان تحمل آن را ندارد، ولی احسان به خلق تحمل آن را آسان می کند. و گاه به مزاح می فرمود روز به خلق خدا نیکی کن و شب برای گدایی به در خانه او برو. مرحوم فیض کاشانی رضوان الله تعالی علیه در این باره می گوید شب همه شب زاری بر در پروردگار، روز چو شد یاری خسته دلان فکار. انفاق در تنگ دستی. یکی از نکات مهم در رابطه با انفاق و احسان به خلق که در روایات اسلامی بدان توصیه شده است انفاق در تنگ دستی است. رسول اکرم صلی الله علیه و آله در این باره می فرماید 3 من الحقایق الایمان الانفاق من الاقتار و انصافک الناس من نفسک و بذل العلم للمتعلم. 3 از حقیقت‌های ایمان است: انفاق کردن در حال تنگ دستی، انصاف به خرج دادن با مردم و دانش بخشی به جوینده دانش. حافظ شیرازی نیز درباره نقش انفاق در تنگ دستی و نقش آن در سازندگی انسان میگوید هنگام تنگ دستی در عیش کوش و مستی، که کیمیای هستی قارون کند گدا را. روزه بگیر و صدقه بده. یکی از یاران امام کاظم علیه السلام روایت کرده که من از فقر و ناداری به حضرت شکایت کردم و عرض کردم تا آن اندازه از بی لباسی رنج میبرم که فلانی دو لباسی که بر خود داشت را درآورد و به من پوشاند. امام فرمود روزه بگیر و صدقه بده. گفتم از آنچه از برادران دینی به من میرسد تصدق کنم هر چند اندک باشد؟ فرمود از آنچه خداوند به تو روزی داده تصدق کن هر چند بر خود ایثار کنی. احسان به عیالواری بیکار. یکی از دوستان شیخ نقل می کند مدتی بیکار بودم و سخت گرفتار. به منزل ایشان رفتم تا شاید راهی پیدا شود و از گرفتاری خلاص شدم. همین که به اتاق شیخ وارد شدم و نگاه او به من افتاد فرمود حجابی داری که چنین حجابی کمتر دیدم. چرا توکلت از خدا سرد شده؟ شیطان سرپوشی بر تو قرار داده که نتوانی بالا را درک کنی. در اثر فرمایشات شیخ انکساری در من پدید آمد و خیلی منقلب شدم. فرمود حجابت برطرف شد ولی سعی کن دیگر نیاید. بعد فرمود شخصی بیکار است و مریض و دو عیال را باید اداره کند. اگر می توانی برو قدری پارچه برای بچه ها و خانواده او تهیه کن و بیاور. با این که من بیکار بودم و از نظر ماری ناتوان رفتم و از مغازه یکی از دوستان قدیم که بزازی داشت مقداری پارچه نسیه خریدم و به محضر ایشان آوردم. همین که بخشه پارچه ها را خدمت ایشان بر زمین نهادم استاد نگاهی به من کرد و فرمود حیف که دیده برزخی تو باز نیست تا ببینی کعبه دور سر تو طواف می کند نه تو دور خانه. آقای دکتر سباتی می گوید یکی از دستورات مؤکد ایشان احسان به خلق بود. برای احسان به خلق ارزش زیادی قائل بود و احسان را یکی از طرق بسیار نزدیک و مؤثر در سیر الله می دانست. به طوری که اگر از راه سیر و سلوک عاجز بود به او توصیه می کرد از احسان کوتاهی نکن و تا می توانی احسان کن، تا توانی به جهان خدمت محتاجان کن، به دمی یا درمی یا قلمی یا قدمی. خودش هم در احسان به خلق پیش قدم بود. برای یک نفر گرفتاری پیش آمده بود. به جناب شیخ مراجعه نمودند. ایشان فرمود این شخص فقط از خمس به فامیلش کمک می کند و احسان دیگری نمی کند. یعنی خمس دادن تنها کافی نیست. احسان به خواهر. یکی از شاگردان شیخ نقل می کند که روزی خدمت شیخ عرض کردم با روح پدرم تماس بگیرید و از او بپرسید اگر نیازمند است برای او کاری انجام دهم. شیخ فرمود یک حمد قرائت کن. وقتی خواندم بلا فاصله نشانی قد و قیافه پدرم را که حدود 40 سال پیش به رحمت خدا رفته بود بیان کرد. سپس فرمود من به چیزی محتاج نیستم، به پسرم بگو به خواهر کوچک خود از نظر اساسی احسان کن. شیخ و خدمت به مردم. مطالعه زوایای مختلف زندگی پربرکت جناب شیخ نشان می‌دهد که این مرد ملکوتی در خدمت به مردم گرفتار و گره‌گشایی از کار آنها حقیقتاً نمونه بوده است. مواردی از خدمات او در بخش‌های مختلف این کتاب ویژه در فصل سوم از بخش اول آمده است. در اینجا به نمونه‌های دیگری از اهمیت دادن ایشان به این مسئله اشاره می‌شود. حواله ولی است علیه السلام به امام جماعت. یکی از شاگردان شیخ میگوید مرحوم سهیلی رضوان الله تعالی علیه میگفت مغازه من در چهارراه عباسی تهران بود. روزی در هوای گرم تابستان دیدم که شیخ نفس زنان به مغازه من آمد و ضمن دادن مبلغی پول گفت معطل نکن، فوراً این پول را برسان به سید بهشتی. او امام جماعت مسجد حاج امجد در خیابان آریانا بود. من به هر نفع شده فوراً خود را به منزل ایشان رساندم و پول را به ایشان دادم. بعدها از ایشان پرسیدم که جریان آن روز چه بود؟ پاسخ داد آن روز مهمان برایم آمده بود و هیچ چیزی در منزل نداشتم. رفتم در اتاق دیگر و به حضرت ولی است اجل الله تعالی فرجه متوسل شدم که این حواله به من رسید. جناب شیخ هم گفت حضرت ولی است صلوات الله علیه به من فرمودند زود به سید بهشتی پول برسانید. توصیه به سفره اطعام. شیخ علاوه بر تلاش هایی که با واسطه و بی واسطه برای احسان به خلق و حل مشکلات گوناگون مردم داشت به مناسبت های مختلف به ویژه اعیاد مذهبی در منزل کوچک خود از حاضران پذیرایی می کرد و برای اطعام اهل ایمان و گسترده بودن سفره احسان در منزل اهمیت خاصی قائل بود. همواره سفارش می کرد که بکوشید تا در خانه سفره اطعام داشته باشید و معتقد بود که اگر پول آن را بدهند تا نیازمندان برای خود غذا تهیه کنند آن خاصیت را ندارد. دکتر فرزام میگوید اطعام مساکین و فقرا از توصیه های همیشگی ایشان بود. یک وقت من به ایشان گفتم حالا پولی بدهیم چی؟ فرمودند نه، قضا دادن چیز دیگری است و اثرش بیشتر است. همه می دانستند که شیخ در نیمه شعبان چلو مرغ می دهد. عارف و عامی می آمدند و روی زیلوهای رنگ و رو رفته خانه شیخ می نشستند و از سفره احسان و بهرمند می شدند. شیخ به مهمان خیلی احترام می کرد و از پذیرایی وی چیزی فرو نمی گذاشت. تأکید شیخ بر اطعام اهل ایمان و پافشاری او برگسترده بودن سفره احسان در منزل و رعایت ادب مهمانداری در حالی بود که خود همواره در مضیقه مالی بود. انشاءالله کم نمی آید. در یکی از مجالس جمعیت فراوانی برای صرف نهار به منزل شیخ می آیند. به اندازه ای که هر دو طبقه منزل پر از مهمان می شود. با آنکه 8 من برنج پختند، اهل منزل بیمان دارند که غذا برای همه ی حاضران بسنده نباشد. شیخ که از این نگرانی آگاه می شود، خطاب به روحانی آشپز که از قم آمده است می گوید آسید ابوالحسن، اینها چه می گویند؟ در دیگ را باز کن ببینم. مقداری برنج بر می دارد و می گوید انشاءالله که کم نمی آید. اتفاقا در آن مجلس نه تنها غذا کم نیامد، بلکه افزون بر همه مهمانان جماعتی که با ظرفهای خود پشت در منزل گرد آمده بودند هیچ کدام دست خالی بر نگشتند. برکات خدمت به مردم. نیکی کردن به مردم برکات فراوانی در زندگی مادی و معنوی انسان دارد. از نظر جناب شیخ مهمترین آثار احسان نورانیت دل و پیدایش حال دعا و مناجات و انس با خداوند متعال است که قبلا بدان اشاره شد. اکنون به چند خاطره جالب و آموزنده از برکات خدمت به مردم توجه فرمایید. مقام حضرت عبدالعظیم حسنی. یکی از یاران شیخ میگوید با شیخ به زیارت سید الکریم علیه السلام رفتیم. جناب شیخ از ایشان یعنی از حضرت عبدالعظیم پرسیدند که از کجا به این مقام رسیدید؟ حضرت عبدالعظیم علیه السلام فرمود از طریق احسان به خلق. من قرآن می نوشتم و با زحمت می فروختم و پول آن را احسان می کردم. برکت خدمت راننده تاکسی. یکی از شاگردان شیخ می گوید در سال 1337 یا 38 با تاکسی کار می کردم. به خیابان بوذر جمهوری غربی رسیدم. آن روز شرکت واحد نبود. مردم در صفی ساده بودند. دیدم دو زن جلو آمدند. یکی بلند قد و یکی کوتاه قد. گفتند یک نفر از ما می رود چهارراه لشکر و دیگری می رود خیابان آریانا و هر یک 5 ریال می دهیم و من قبول کردم. زن بلند قد پیاده شد و کرایه خود را داد. من به طرف خیابان آریانا حرکت کردم تا زن کوتاه قد را به مقصد برسانم. او ترک زبان بود و فارسی نمی دانست. متوجه شدم با خود زمزمه می کند که خدایا من ترکم و فارسی بلد نیستم و منزل خود را نمی دانم کجاست. هر روز سوار اتوبوس می شدم و با دو قران در منزل پیاده می شدم. از صبح رفتم رخ شستم و 2 تومان گرفتم و حالا 5 ریالش را باید بدهم به تاکسی. من به او گفتم ناراحت نباش، من ترک هستم، می روم آریانا، هر کجا منزلت بود پیادت می کنم. خیلی خوشحال شد. بالاخره آدرس را پیدا کردم و ایستادم. او یک کیسه از داخل بغچه‌اش بیرون آورد و یک اسکناس 2 تومانی از آن در آورد که به من بدهد. من گفتم پول نمی خواهم، خدا حافظ. او را پیاده کردم، دور زدم و سراغ کارم رفتم. فردای و پس فردای آن روز با یکی از دوستان خدمت جناب شیخ رسیدیم. در همان اتاق محقری که داشت نشسته بود. چند نفر دیگر هم در حضورش بودند. پس از سلام و احوال پرسی شیخ نگاهی به من کرد و ضمیر مرا گفت و فرمود تو شبهای جمعه منتظر هستی، تو هستی. من در رابطه با ولی عصر جل الله تعالی فرجه برنامه ای داشتم و منظور ایشان از جمله تو هستی این بود که در فرج قائم آل محمد جل الله تعالی فرجه تو هم هستی. با توجه به سوابقی که خداوند به من مرحمت فرموده بود با این سخن شیخ آن شب محشری بپا شد. ما گریه کردیم، شیخ گریه کرد، اطرافیان گریه کردند خیلی زیاد. بعد جناب شیخ به من فرمود میدانی چطور شد تو آمدی پیش من؟ آن زن کوتاه قد که سوار کردی و از او پول نگرفتی، او دعا کرد در حق تو و پروردگار عالم دعای او را در حق تو مستجاب کرد و تو را فرستاد پیش من. یاری نابینا و نورانیت دل. همین مرد بزرگوار نقل کرد که یک روز با همان تاکسی در سلسبیل می رفتم. نابینایی را دیدم که در انتظار کمک کسی کنار خیابان ایستاده است. بلافاصله ایستادم و پیاده شدم و به او گفتم کجا میخواهی بروی؟ گفت میخواهم بروم آن طرف خیابان. گفتم از آن طرف کجا میخواهی بروی؟ گفت دیگر مزاحم نمیشوم. با اصرار من گفت میروم خیابان هاشمی. سوارش کردم، او را به مقصد رساندم. فردا صبح خدمت شیخ رسیدم. بدون مقدمه گفت آن کوری که سوارش کردی و به منزل رساندی جریانش چه بود؟ داستان را گفتم. گفت از دیروز که این عمل را انجام دادی خداوند متعال نوری در تو خلق کرده که در برزخ هنوز هست. اطعام 40 نفر و شفای بیمار. یکی از دوستان شیخ میگوید فرزندم تصادف کرده و در بیمارستان بستری بود. نزد جناب شیخ رفتم و عرض کردم چه کنم؟ فرمود ناراحت نباش، گوسفندی بخر و 40 نفر از کارگرهای میدان را جمع کن و برایشان آبگوش درست کن و یک روزه خان هم دعوت کن تا دعا کند. وقتی آن 40 نفر آمین گفتند بچه تو خوب می شود و روز بعد به خانه می آید. این مسئله را من به 10 نفر دیگر هم گفتم و آنها هم از این طریق حاجت گرفتند. باران در خوش سالی. فرزند جناب شیخ نقل می کند 10 تن از کشاورزان ساری نزد پدر آمدند و گفتند در ساری خشکسالی شده و همه چیز سوخته و مردم تحت فشار هستند. ایشان فرمود بروید یک گاو بکشید و اطعام کنید. از تهران تلگراف کردند که یک گاو را بکشند و 1000 نفر را اطعام کنند. موقع غذا دادن آنقدر باران آمد که مهمان ها برای آمدن دچار مشکل شدند و این قضیه موجب ارتباط مردم آن سامان با شیخ شد و چند بار شیخ به جلساتی در ساری دعوت شد. اطعام پدر برای زندگی فرزند. همیشه نقل کرده که شخصی به رغم درمان های مختلف در داخل و خارج بچه دار نمی شد. یکی از یاران شیخ او را به خدمت ایشان آورد و جریان را گفت. شیخ فرمود خداوند به اینها 2 پسر می دهد و هر پسری که داد یک گاو بکشند و بدهند خلق الله. پرسید برای چه؟ ایشان پاسخ دادند من از امام رضا علیه السلام خواستم و ایشان هم قبول کردند. پسر اول به دنیا آمد. پدر فرموده شیخ گاوی کشت و اطعام کرد، ولی پس از تولد پسر دوم عده‌ای از اقوام پدر با طرح مساویلی مانند این که مگر شیخ رجب علی خیاط امامزاده است معجزه کرده؟ او چه کاره است که میگوید این طور می شود و غیره مانع از کشتن گاو و اطعام شدند. و هنگامی که معرف او به شیخ تاکید می کند که این کار را انجام بده میگوید این کارها خرافات است. پس از چندی فرزند دوم از دنیا رفت. برکت سیر کردن یک حیوان گرسنه. یکی از دوستان شیخ نقل می کند که روزی به این جانب فرمود شخصی از یکی از کوچه های قدیمی تهران عبور می کرد. ناباششمش در داخل جوی به سگی افتاد که 10 بچه داشت. بچه ها به پستان مادر حمله می بردند، ولی مادر از فرط گرسنگی قادر به شیر دادن نبود و از این وضع رنج می برد. او بلا فاصله به دکان کبابی در همان کوچه رفت و 10 سیخ کباب گرفت و پیش آن سگ ریخت. در سحر همان شب خداوند متعال به آن شخص عنایتی کرد که گفتنی نیست. ناقل این حکایت می افزاید هرچند شیخ نگفت که آن شخص که بود، ولی قرائن نشان می داد که خود ایشان بوده است. دکتر فرزام می گوید نصیحت جناب شیخ به بنده هنگام خداحافظی وقتی می گفتم جناب شیخ امری ندارید، توصیه‌ای ندارید، این جمله بود: احسان به خلق، حتی به حیوانات را فراموش نکن. احسان بر اساس خداخواهی. مسئله اصلی در خدمت به مردم از دیدگاه جناب شیخ انگیزه و چگونگی آن است. شیخ معتقد بود که ما باید همان گونه در خدمت مردم باشیم که امامان ما و اولیای الهی بودند. آنان هدفی در خدمت جز خداوند متعال نداشتند. خدمت آنان به مردم برای خدا و عشق او بود. در این باره می‌فرمود احسان به خلق باید بر اساس خداخواهی باشد. انما نطعمکم لوجه الله. هزینه فرزندت را چگونه میپردازی و قربان و صدقهش هم میروی؟ آیا کودک کاری برای پدر و مادر میتواند انجام دهد؟ پدر و مادر عاشق فرزند خورد سال خود هستند و از روی خاطرخواهی برای او خرج میکنند. حال چرا با خداوند متعال این گونه معامله نمیکنی؟ چرا به اندازه فرزند خود به او عشق نمیورزی؟ و اگر گاهی هم به کسی احسان میکنی برای پاداشان کیسه میدوزی؟ سخن امام خمینی قدس سره در باب خدمت به خلق. در پایان این فصل مناسبت به رهنمود حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در باب خدمت به خلق اشاره کنیم. ایشان در وصیت‌نامه خود به فرزندش حاجت مد آقا قدس سره می نویسد: پسرم، از زیر بار مسئولیت انسانی که خدمت به حق در صورت خدمت به خلق است شانه خالی مکن، که تاخت و تاز شیطان در این میدان کمتر از میدان تاخت و تاز در میان مسئولین و دستندرکاران نیست و دست و پا برای به دست آوردن مقام هرچه باشد، چه مقام معنوی و چه مادی، مزن. به عذر آن که میخواهم به معارف الهی نزدیک شوم یا خدمت به عباد الله نمایم که توجه به آن از شیطان است، چه رسد که کوشش برای به دست آوردن آن. یک تا موعظه خدا را با دل و جان بشنو، با تمام توان بپذیر و در آن خط سیر نما. قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى و فرادا. میزان در اول سیر قیام لله است، هم در کارهای شخصی و انفرادی و هم در فعالیت‌های اجتماعی. سعی کن در این قدم اول موفق شوی که در روزگار جوانی آسان‌تر و موفقیت‌آمیزتر است. مگذار مثل پدرت پیر شوی که یا در جا زنی و یا به عقب برگردی، و این محتاج به مراقبه و محاسبه است. اگر با انگیزه الهی ملک جن و انس کسی را باشد، بلکه به دست آورد، عارف بالله و زاهد در دنیاست. و اگر انگیزه نفسانی و شیطانی باشد، هر چه به دست آورد اگرچه یک تسبیح باشد، به همان اندازه از خداوند تعالی دور است.